بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 11 روز از شهریور ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
سعد حریری ادعای اسرائیل درباره ساخت موشک ایرانی در لبنان را نادرست خواند.
بخش قدیمی شهر رقه به کنترل نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه درآمد.
ولادیمیر پوتین در مورد امکان بروز یک درگیری بزرگ در شبه جزیره کره هشدار داد.
نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک نقطه زن در لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. سعد حریری در گفتگو با روزنامه لوموند چاپ پاریس گفته است که اسرائیل به خوبی می‌داند کارخانه تولید موشک در لبنان وجود ندارد. وی همچنین افزوده که مشکل این است که حرف رهبران اسرائیل مرتب از جنگ و امنیت است نه از صلح. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دوشنبه هفته گذشته در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت ایران کارخانه تولید موشک نقطه زن در سوریه و لبنان برپا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
این ادعا که جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت تأسیسات موشک‌سازی در خاک لبنان است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در دیدار با دبیرکل سازمان ملل که به اورشلیم رفته بود مطرح کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم همان روز این موضوع را تکرار کرد. تا اینکه این سخنان روز جمعه با واکنش سعد حریری نخست وزیر لبنان به عنوان نخستین مقام رسمی بلندپایه روبرو شد. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد اینکه این ادعای مقام‌های اسرائیلی از کجا سرچشمه گرفته است میگوید:
حدود دو هفته پیش ایمیج سات اینترنشنال که یک شرکت تصاویر ماهواره‌ای اسرائیل چند تا عکس انتشار داد و گفت که این عکس‌ها که از سوریه گرفته نشان میده که ایران داره در اونجا تأسیساتی درست میکنه برای تولید موشک. نقطش هم تعیین کرده بود در وادی جهنم نزدیک شهر ساحلی بانیاس. پیش از اونم اسرائیلی‌ها چون ادعایی رو کرده بودن. برمیگرده به گزارش تایمز اسرائیل، میگه که حزب الله در حال ساختن دو تأسیسات زیرزمینی برای ساختن موشک و دیگر سلاح‌هاست که البته این رو نقل قول کرده از فرنچ اینتلیجنس آنلاین، یه وبگاه اطلاعاتی فرانسه. نقطه‌ای رو که برای این داده گفته که یک کارخانه در شمال لبنان هست در شرق دره بقا و کارخانه دوم در امتداد سواحل جنوبی لبنان بین سیدون و طایر، و گفته که ایران داره موشک فاتح 110 رو با برد 300 کیلومتر تولید میکنه.
سعد حریری نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک سازی در لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. وی در مصاحبه با روزنامه لوموند چاپ پاریس گفت اسرائیل به خوبی میداند که کارخانه تولید موشک در لبنان وجود ندارد. حسین آریان در مورد این موضع‌گیری سعد حریری و سوی دیگر نگرانی‌های اسرائیل می‌گوید:
نخست وزیر لبنان این رو انکار کرده و گفته که اسرائیلی‌ها معمولاً اغراق می‌کنند و تکذیب کرده که بیشتر انتقادش از اسرائیل در این مورد بوده که اسرائیلی‌ها بر این باورن که حزب الله تمام لبنان را اداره می‌کنه و به عنوان نخست وزیر داشته اینو رد می‌کرده. به هر حال اینکه ایران داره کمک می‌کنه به لبنان، سلاح میده و تسلیحات میده جای شکی نیست. در مورد موشک فاتح 110 که اسرائیلی‌ها دارن صحبت میکنن، این سابقه طولانی داره. برای نمونه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یه مصاحبه تلویزیونی در دی ماه 1393 با شبکه المیادین گفته بود که موشک‌های فاتح 110 خیلی وقت است که به ما رسیده. همه اینها تهدیدهایی است برای اسرائیل. نفوذ ایران در سوریه، فرستادن سلاح و تجهیزات به حزب الله که مدت‌ها ادامه داشته و همینطور روند جنگ در سوریه و این امکان که ایران بخواد یک کریدور ارتباطی بین تهران و بغداد و دمشق وصل بکنه، همه اینها به اضافه موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل، اینا مایه نگرانیه و اسرائیلی‌ها در هر مورد این رو تکرار میکنن.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر ساخت تأسیسات موشکسازی در لبنان از خود نشان نداده است.
و ادامه خبرها، نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه کنترل بخش قدیمی شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از تلال سلو سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گزارش داد که این نیروها با حمایت آمریکا توانستند این منطقه را آزاد کنند. از سوی دیگر استیفان دیمیتروف فرستاده سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده که گروه حکومت اسلامی تا اواسط آبان ماه سال جاری به طور کامل از سوریه بیرون رانده شود. با آزادسازی کامل رقه، دو شهر دیرازور و ادلب، مناطق باقی مانده در تسلط گروه حکومت اسلامی و گروه فتح شام هستند. در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش چه هست؟
خبرهای خوش این هستش که نبرد با داعش در سوریه در حال تحول سریع هست و حدود شاید بیش از 50% مناطق اشغالی داعش در سوریه در حال به اصطلاح باز پس گرفته شدن است. نیروهای دولتی از یک طرف، نیروهایی که به توسط بشار اسد هدایت میشن، شهرهای کوچکی رو در اطراف دمشق گرفتن، مثل یک شهر کوچکی به نام گوتا که 450,000 نفر جمعیت داشته و 3,000 داعشی درگیر بودن. از طرف دیگه نیروها دارن به سمت دیرالزور حرکت میکنن و همینطور نیروهای دموکراتیک که مورد حمایت غرب و آمریکا هستن در سمت رقه پیشرفت داشتن و شهر بخش قدیمی شهر رقه رو گرفتن و مرحله بعدی آزادی خود شهر رقه خواهد بود. به اینها بایستی نیروهای یپگه کردی رو هم اضافه بکنیم. همه اینا نشون میدن که یه پیروزی‌های کوچیک تاکتیکی کم کم داره 7 سال جنگ خانمانسوز رو در سوریه به مراحل پایانیش نزدیک میکنه.
همزمان رایزنی هایی هم در سطح بین المللی در جریان، هم در کشورهای غربی و هم از جانب روسیه. اهمیت این رایزنی ها در چیه؟
اهمیتش این استش که در حقیقت وقتی که مراحل پایانی یک جنگ نزدیک میشه، بحث گفتگوهای سیاسی خود به خود مطرح میشه. مثلا صحبتی که وزیر خارجه فرانسه کرده در مورد اینکه بایستی بشار اسد جزو راه حل نباشه و باید بره و بدون بشار اسد به قضیه بایستی ما بررسی بکنیم، که کاملا متضاد است با نظر شخص ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. اینها البته من فکر میکنم حرف وزیر امور خارجه نهایتاً جایگزین میشه با شخص رئیس جمهور که نظر متضاد داره. از طرف دیگه لاوروف در از روسیه با وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف گفتگوی تلفنی داشته، در بعضی از جزئیات وارد گفتگو شدن و حتی منطقه جدید عدم منازعه رو تعیین کردن و قرار هستش که به زودی بین 14 و 15 ماه سپتامبر اون مذاکرات آستانه از سر گرفته بشه. اینها ممکن استش که تا حدودی نقش ایران رو در این منازعه تقویت بکنه، ولی برای آمریکا در اینجا قضیه مبارزه با داعش هست و این صفبندی ها نهایتاً موقعی مطرح میشه که مبارزه با داعش خاتمه پیدا بکنه و در روزهای آینده، هفته‌های آینده، حتی ممکن استش که صداهایی هم از عربستان سعودی و یا اینکه از ترکیه در این رابطه ما بشنویم.
نقش سازمان ملل در این میان چی هستش؟ همچون که می‌دونید در خبرها اومده که استفان دیمیتروف فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه پیشبینی کرده که داعش تا اکتبر سقوط خواهد کرد. این احتمال تا چه حد واقع بینانه است؟
من فکر می‌کنم که تعیین زمان اکتبر یک کمی خوشبینانه است. در اینجا ما باید به این قضیه مهم فکر کنیم که دیمیتروف داره افکار گروه‌های مختلف رو آماده می‌کنه برای اون چیزی که ما بهش میگیم پروسه سیاسی. پروسه سیاسی یعنی توانایی برگزاری انتخابات آزاد و با نظارت سازمان ملل در سوریه. ممکنه روسیه یا ایران با این انتخابات با نظارت به اصطلاح سازمان ملل مخالفت بکنن، یا اینکه بشار اسد بگه من خودم رأسا انتخابات رو انجام میدم، ولی اینها تعیین کننده نیست. تعیین کننده انتخابات آزاد و پروسه سیاسی طرف هایی هستن که در جنگ شرکت دارن، و چون بشار اسد برنده یک جانبه جنگ نخواهد بود، بنابراین در اون مرحله همه اینها تاثیرگذار خواهند بود و باید منتظر آزادی رقه و دیرزول باشیم تا این پروسه شروع بشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
تشکر.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین آمریکا و کره شمالی در آستانه ورود به یک درگیری بزرگ است. ولادیمیر پوتین پیش از سفر به چین برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای در یادداشتی که در وبسایت کرملین منتشر شد، بر گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط تمام طرف‌ها تاکید کرده و خواستار پرهیز از تهدید، توهین و سخنان تحریک‌آمیز در پاسخ به پیونگ‌یانگ شد. رئیس جمهوری روسیه همچنین فشار بر کره شمالی را برای محدود کردن فعالیت‌های موشکی هسته‌ای پیونگ‌یانگ اشتباه و بی‌فایده خواند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پیامی توییتری 25 سال گفتگوی آمریکا با کره شمالی را بی‌نتیجه دانسته. در مقابل پیونگ‌یانگ نیز پرتاب موشک اخیرش را پاسخی به رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی توصیف کرده است.
دادگاه عالی کنیا روز جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد و با غیر قانونی خواندن اقدام‌های ستاد انتخابات به برگزاری دوباره این انتخابات در 60 روز آینده رأی داد. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری کنیا که ماه گذشته در این کشور برگزار شد، اوهورا کنیاتا به عنوان رئیس جمهوری جدید معرفی شد، اما رقیب وی رایلا اودینگا این نتیجه را نپذیرفت. رایلا اودینگا روز جمعه با ابراز خوشنودی از رأی دادگاه عالی گفت که این رأی برای نخستین بار است که در قاره آفریقا نتیجه انتخابات توسط دادگاه را تغییر می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش در کنیا منجر به درگیری‌های خونین قومی شد و بیش از 1100 کشته بر جای گذاشت.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، ابراز نگرانی کرد. این وزارتخانه اتهام‌های محمد علی طاهری را مغایر تعهدات ایران درباره آزادی بیان و مذهب عنوان کرده و از ایران خواسته است از هر گونه اقدام برای لغو حکم اعدام وی دریغ نکند. این در حالی است که شرایط جسمانی دو زندانی دیگر، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و رضا شهابی، فعال کارگری، وخیم گزارش شده است. خانواده این دو زندانی میگویند که مقام‌های قضایی ایران به هیچ یک از این دو اجازه مرخصی و انتقال به بیمارستان تخصصی را نمی‌دهند. از سوی دیگر عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه در یک بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا نگرانی‌ها درباره اعتصاب قضایی درازمدت زندانیان را که معترض به شرایط خود در زندان هستند برطرف کند.
نیروهای عراقی پس از آنکه موفق شدند استان نینوا به مرکزیت شهر موسی را از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد کنند، اکنون خود را برای عملیات بخش هویجه آماده می کنند. همچون دیگر مناطق در بخش تل عفر هم نیروهای عراقی در مسیر پیشروی خود به انبارهای ساخت تجهیزات نظامی داعش دست یافتند. گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
سرانجام نیروهای عراقی استان نینوا را به طور کامل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد کردند. پنجشنبه 9 شهریور حیدرالعبادی نخست وزیر عراق کنترل کامل بخش تل عفر، آخرین منطقه باقی مانده در تصرف داعش در استان نینوا را اعلام کرد. اعلامی که دیرتر از زمان برنامه ریزی شده صورت گرفت. در این منطقه یعنی شهرک العیازیه شبه نظامیان داعش مقاومت سرسخت پیشبینی نشده ای از خود نشان دادن. نبرد سخت در العیازیه اعلام آزادسازی بخش تل عفر را به تأخیر انداخت. نیروهای عراقی در مسیر پیشروی خود مواضع کارگاه‌های ساخت اسلحه و انبار مهمات داعش را یکی پس از دیگری پیدا کردند. اینجا کارگاهی برای ساخت خودروهایی بود که هم به عنوان خودروهای زرهی به کار می رفت، هم به عنوان خودروهای بمب‌گذاری شده، و این خودرو که بمب‌گذاری شده بود. سعد از شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی به رادیو فردا می گوید
این خودرو یک خودروی بمب‌گذاری شده است. تیم تخریبچی لشکر ابوالفضل العباس اون رو خنثی کردن. خودروهای دیگه‌ای هم پیدا کردیم که به طور کامل منهدم شده بود.
برخی خانه‌ها و مواضع هم کاربردی چنگانه دارد. همچون این خانه که احمد از سربازان عراقی درباره آن میگوید
در این خانه تعدادی سلاح تکتیر اندازه اشنایدر و مقداری مهمات پیدا کردیم که به غنیمت بردیم.
این خانه گویا جایی برای ساخت موشک و سکوی پرتاب آن هم دارد.
اینجا هم کارگاهی برای ساخت موشک بود و اینها سکوهایی برای پرتاب موشک است.
مقام های عراقی میگویند که روش جنگ شبه نظامیان داعش در همه جا مشابه است. عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره به رادیو فردا میگوید:
هو ما غیر اسالیبه هي ثابته لذلك هو عملیات
داعش روش نبرد خود را عوض نکرده. همه جنگجویان ما به ویژه نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم تقریبا با روش جنگ داعش آشنا هستند. شماره بسیار زیاد نیروها از همه دستگاه‌های نظامی و امنیتی باعث شد داعش نتواند نفس بکشد، به سرعت روحیه خود را از دست بدهد و در نهایت در هم بشکند.
اکنون با پایان کنترل استان نینوا، نیروهای عراقی خود را برای عملیات آزادسازی بخش هویجه از تصرف داعش آماده می کنند. رسانه‌های عراقی خبر می دهند که نیروی هوایی عراق با پرتاب اعلامی‌هایی بر هویجه از غیر نظامیان می خواهد از مواضع شبه نظامیان داعش دور شوند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب وقت شماست. یکی از راهی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر 24 ساعته ماست. 2042-02-2112-2112. ما بهترین شنونده یه صدای شما هستیم.
38 ساله که بعد از آیت الله روح الله سید خمینی اومد، حسن اومد، علی خامنه ای اومد، غیر زالکش اومدند و یک مملکت زیبای در کل اوج بود رو به نابودی کشوندند. ترور کردند، خانه های مردم رو به غارت بردند، جوانان رو در خیابان ها اعدام کردند. امروز هر کسی حرف بزنه در زندان، در سیاه‌چال، مردم نون ندارن بخورن. فریاد الله اکبر در سوریه برقراره، در لبنان، و امروز ما ایرانیان، ما ملت مجدداً میریم به اینا رأی میدیم که فکر میکنیم اون یکی از این یکی بهتره. آقا ما ملت مکافات داریم.
آقای روحانی، فراموش نکنید شما که بر روی صندلی ریاست جمهوری نشسته اید فقط به اجازه رأی اکثریت مردمه، و قبل از تصدی این سمت وعده و وعیدهای فراوانی به مردم دادید. اکنون از شما میخوام بپرسم در این 4 سال چند ماه به چند تا از وعدهاتون جامعه عمل پوشوندید؟ چقدر از مشکلات اقتصادی را سامان بخشیدید؟ در راستای معضل بیکاری چیکار کردید؟ پس شما وعدهاتون رو گذاشتیم برای کی؟
در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها. نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک نقطه زن در لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه کنترل بخش قدیمی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی را به دست گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین آمریکا و کره شمالی به یک درگیری بزرگ منجر می شود. برای همدردی با خانواده دانش آموزان جان باخته در حادثه واژگونی اتوبوس روز شنبه در استان هرمزگان عزای عمومی اعلام شد.
دادگاه عالی کنیا روز جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد و با غیرقانونی خواندن اقدام‌های ستاد انتخابات به برگزاری دوباره این انتخابات در 60 روز آینده رأی داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که نیروهای ویژه آمریکا قصد دارند پس از تعطیلی کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو این مکان دیپلماتیک را مورد بازرسی قرار دهند. گروهی از افراد مسلح به چاقو که احتمال می‌رود عضو بوکو حرام باشند روز جمعه 18 غیر نظامی را در شمال شرق نیجریه کشتند.
خب ببینیم در روزنامه‌های اول هفته چه خبر هست. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با ماست تا روزنامه رو با هم مرور کنیم. آقای رفیع‌زاده، از بازتاب واژگون شدن اتوبوس دختران دانش آموز هرمزگانی شروع کنیم. روزنامه‌های امروز چطور بهش پرداختند؟
روزنامه ایران امروز عکسی یکی خودش رو به همین حادثه اختصاص داده، نوشته باز هم اردوهای دانش آموزی حادثه آفرین شد و این بار به نوشته این روزنامه در روستای قلعه بیابان دارا و توابیع استان فارس دانش آموزان دختر هرمزگانی که سوار بر اتوبوس راهی اردو بودند در این مسیر دچار واژگونی اتوبوس شدند. به نوشته این روزنامه 7 دانش آموز، یک معلم و همچنین کمک راننده جان خودشون رو از دست دادن. 34 دانش آموز مجروح شدند که تعدادی از اونها هم قطع عضو و قطع نخا شدند. روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره روزنامه شهروند است، عکسی که خودش رو در نیمتای اول به اتوبوس واژگون شده اختصاص داده، توصیف کرده نخبه کشی این حادثه رو و نوشته که تعدادی از دختران تیزهوش هرمزگانی در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه آرمان با تیتر فاجعه تمامی ندارد تمام صفحه یک عکس‌های اصلی و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و روزنامه اعتماد هم به سراغ برخی از دانش آموزان بازمانده و نجات یافته رفته، اونها وضعیت رو توصیف کردن که نه راننده و نه شرایط اردو خیلی استاندارد نبوده و آیین‌نامه‌ها هم در اون رعایت نشده.
و روزنامه جوان از تهدید پزشکان متخصص بیهوشی به اعتراض درباره تعرفه‌های تعیین شده گزارش شده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه جوان در این گزارش نوشته که در خرداد ماه سال جاری تعرفه‌های پزشکی به تصویب هیئت دولت رسید و ابلاغ شد. بر اساس این تعرفه‌ها به نوشته این روزنامه همه بخش‌های مختلف پزشکی و مشاغل جانبیش دچار افزایش قیمت شده. به استثنای بیهوشی که بنوشته این روزنامه 25% در سال جاری تعرفش کاهش پیدا کرده. حالا پزشکان متخصص بیهوشی و کسانی که در بخش مراقبت‌های پزشکی فعالیت می‌کنند بنوشته این روزنامه تهدید کردند که اعتراض خواهند کرد و برخی از عملهای جراحی رو بدون بیهوشی انجام خواهند داد، یا در واقع چنین تهدیدی و چنین روشی رو برای اعتراض خودشون اعلام کرد.
روزنامه جهان صنعت هم از افزایش حوادث کار در سال گذشته خبر داده. روایت این روزنامه از ابعاد و خسارات حوادث کار چی بوده؟
روزنامه جهان صنعت امروز نوشته که 34% حوادث کار در استان تهران طی سال گذشته 6 ماه نخست سال گذشته افزایش پیدا کرده. آماری که این روزنامه منتشر کرده تکان دهنده است. نوشته 800 نفر فقط در بخش صنعت ساختمان جان خودشون رو در 6 ماه نخست سال 95 از دست دادن و این در حالی است که مقام‌های وزارت کار به نوشته این روزنامه اعلام کرده بودند که 13% حوادث کار کاهش پیدا کرده، اما گزارش پزشکی قانونی عکس اعلام مقام‌های وزارت کار رو نشون میده.
روزنامه قانون هم گفتگویی داره با محمد رحمانیان کارگردان تئاتر. چه نکاتی در این گفتگو بیان شده؟
این گفتگو با آقای محمد رحمانیان در روزنامه قانون به مناسبت اجرای آینه‌های روبرو در نمایشی است که نمایش تئاتر فیلم هست و در تهران به صحنه رفته انجام شده. آقای محمد رحمانیان تاکید کرده که این اثری است از بهرام بیضایی، مربوط است به سال 57، بسیار از حوادث انقلاب در اون روایت شده و البته نکته مهمتری که ایشون بهش اشاره کرده حمایت و نکته ایست که درباره آقای بهرام بیضایی آقای رحمانیان گفته بهرام بیضایی نبض تپنده تاریخ معاصر ایران است.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از اینکه همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
با بازدید از سنترالای نظامی ایران که آمریکا درخواست کرده. به نظر من بسیار فکر عالیه، ولی خب در این حال اون طرف قضیه هم باید دید. آمریکا هم باید اجازه بده یکی از پادگان‌های نظامی، حالا یا از کشور ایران یا از کشورهای مثل روس و چین، برن بازدید بکنن. آیا آمریکا قبول میکنه؟ اگه آمریکا قبول نکنه، پس هیچ اجازه هم نداره درخواست بکنه از کشور دیگه‌ای که این کارو انجام بده.
توافق هسته‌ای ایران با جامعه جهانی هیچ نتیجه نداشته مگر اینکه به نفع آخونده تموم شد. اون چی که مسلمه بستان باعث میشه که اونا بتونن آخونده چند دهه بیشتر حکومت کنن.
دفتر رهبری یک برنامه پخش کرد از رهبر که من از انتقاد بدم نمیاد. دو سه تا سوال من میکنم، بقیه سوالا رو کارشناسا و تحلیلگرا بکنن. آقای رهبر، اگر از انتقاد بدت نمیاد، چرا تمام روزنامه ها رو طی یک حکم حکومتی تعطیل کردی در زمان آقای خاتمی؟ چرا مردم بخوان به اون کسی که دوست دارن رأی بدن شما نمیذارید از طریق شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور. از بیانیه مشترک ملی پوشان فوتبال ایران در اعتراض به بی‌توجهی ها تا تنیس یو اس اوپن و فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای مشترک که در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردن نسبت به بی‌توجهی مسئولین نسبت به تیم ملی فوتبال گله‌مند بودند و نوشتند که کاش از مسئولین مملکت و فدراسیون کره جنوبی می‌آموختیم که چطور به تیمشون خدمت می‌کنن و به نظر میرسه که پیروزی یتیمه، اینجا پیروزی ارزشی نداره و مسائلی از این دست که واکنش فدراسیون فوتبال رو هم در پی داشت. مهدی تاج گفتش که حق رو بازیکن ها میده، پاداش ها رو باید فدراسیون بپردازه، ولی دیشب خبرگزاری قوه قضاییه نوشته که فدراسیون به دنبال کسیه که متن بیانیه رو برای بازیکن ها نوشته و میخواد اونو پیدا کنه، که اینم در نوع خودش جالب توجه. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا دیروز با انجام دیدارهای حساس پیگیری شد. آلمان در پراگ موفق شد 2-1 جمهوری چک را شکست بده با گل‌های تیمو ورنر و ماتس هومرز. دانمارک نتیجه جالبی رو در کوپنهاگ رقم زد و 4-0 لهستان رو از پیش رو برداشت. انگلیس با همین نتیجه مالت رو مغلوب کرد. رومانی هم با گل دقیقه 91 تونست ارمنستان رو مغلوب کنه. اما رقابت‌های تنیس یو اس اوپن و پیروزی سانکویاری از آمریکا مقابل رادو آلبوت از مولداوی. در رقابت‌های زنان در روزی که سرینا ویلیامز فرزند دختر خودش رو به دنیا آورد، خواهرش ونوس تونست حریف یونانی رو از پیش رو برداره. ماریا ساکاری در 2 ست به ونوس ویلیامز باخت. در همین مسابقات گاروین موگوروزا فاتح ویمبلدون با نتیجه جالب توجه 6-1 و 6-1 تونست ماگدالنا ریواریکووا از اسلوواکی رو شکست بده و مسابقات در روزهای آتی به مراحل حساس‌تر نزدیک میشه که باید ببینیم در رقابت‌های مردان. با توجه به اینکه اندی ماری حضور نداره، اما رافائل نادال و راجر فدرر دو مدعی بزرگ مسابقات هستند. در رقابت‌های زنان هم به هر حال مسابقات با حضور چهره‌ای مثل موگوروزا و ونوس ویلیامز شاراپووا پیگیری میشه و همگی مدعی هستند تا ببینیم چه نتایجی رقم خواهد خورد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
سعد حریری ادعای اسرائیل درباره ساخت موشک ایرانی در لبنان را نادرست خواند.
بخش قدیمی شهر رقه به کنترل نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه درآمد.
ولادیمیر پوتین در مورد امکان بروز یک درگیری بزرگ در شبه جزیره کره هشدار داد.
نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک نقطه زن در لبنان توسط جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. سعد حریری در گفتگو با روزنامه لوموند چاپ پاریس گفته است که اسرائیل به خوبی می‌داند کارخانه تولید موشک در لبنان وجود ندارد. به همچنین افزوده که مشکل این است که حرف رهبران اسرائیل مرتب از جنگ و امنیت است نه از صلح. به گزارش رسانه‌های اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دوشنبه هفته گذشته در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت ایران کارخانه تولید موشک نقطه زن در سوریه و لبنان برپا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
این ادعا که جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت تأسیسات موشک‌سازی در خاک لبنان است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در دیدار با دبیرکل سازمان ملل که به اورشلیم رفته بود مطرح کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم همان روز این موضوع را تکرار کرد. تا اینکه این سخنان روز جمعه با واکنش سعد حریری نخست وزیر لبنان به عنوان نخستین مقام رسمی بلندپایه روبرو شد. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد اینکه این ادعای مقام‌های اسرائیلی از کجا سرچشمه گرفته است میگوید
حدود دو هفته پیش ایمیج سات اینترنشنال که یک شرکت تصاویر ماهواره‌ای اسرائیل چند تا عکس انتشار داد و گفت که این عکس‌ها که از سوریه گرفته نشان میده که ایران داره در اونجا تأسیساتی درست میکنه برای تولید موشک. نقطش هم تعیین کرده بود در وادی جهنم نزدیک شهر ساحلی بانیاس. پیش از اونم اسرائیلی‌ها چون ادعایی رو کرده بودن. برمیگرده به گزارش تایمز اسرائیل، میگه که حزب الله در حال ساختن دو تأسیسات زیرزمینی برای ساختن موشک و دیگر سلاح‌هاست که البته این رو نقل قول کرده از فرنچ اینتلیجنس آنلاین، یه وبگاه اطلاعاتی فرانسه. نقطه‌ای رو که برای این داده گفته که یک کارخانه در شمال لبنان هست در شرق دره بقا و کارخانه دوم در امتداد سواحل جنوبی لبنان بین سیدون و طایر و گفته که ایران داره موشک فاتح 110 رو با برد 300 کیلومتر تولید میکنه.
سعد حریری نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک سازی در لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. وی در مصاحبه با روزنامه لوموند چاپ پاریس گفت اسرائیل به خوبی می‌داند که کارخانه تولید موشک در لبنان وجود ندارد. حسین آریان در مورد این موضع‌گیری سعد حریری و سوی دیگر نگرانی‌های اسرائیل می‌گوید.
نخست وزیر لبنان این رو انکار کرده و گفته که اسرائیلی‌ها معمولاً اغراق می‌کنند و تکذیب کرده که بیشتر انتقادش از اسرائیل در این مورد بوده که اسرائیلی‌ها بر این باورند که حزب الله تمام لبنان را اداره می‌کنه و به عنوان نخست وزیر داشته اینو رد می‌کرده. به هر حال اینکه ایران داره کمک می‌کنه به لبنان، سلاح میده و تسلیحات میده جای شکی نیست. در مورد موشک فاتح 110 که اسرائیلی‌ها دارن صحبت میکنن این سابقه طولانی داره. برای نمونه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یه مصاحبه تلویزیونی در دیماه 1393 با شبکه المیادین گفته بود که موشکای فاتح 110 خیلی وقت است که به ما رسیده. همه اینها تهدیدهایی است برای اسرائیل. نفوذ ایران در سوریه، فرستادن سلاح و تجهیزات به حزب الله که مدت‌ها ادامه داشته و همینطور روند جنگ در سوریه و این امکان که ایران بخواد یک کریدور ارتباطی بین تهران و بغداد و دمشق وصل بکنه، همه اینها به اضافه موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل، اینا مایه نگرانیه و اسرائیلی‌ها در هر مورد این رو تکرار میکنن.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر ساخت تأسیسات موشک‌سازی در لبنان از خود نشان نداده است.
به خبری از سوریه توجه کنید. نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه کنترل بخش قدیمی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از تلال سلول، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، گزارش داد که این نیروها با حمایت آمریکا توانستند این منطقه را آزاد کنند. از سوی دیگر استفان دیمسرا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده که گروه حکومت اسلامی تا اواسط آبان ماه سال جاری به طور کامل از سوریه بیرون رانده شوند. با آزادسازی کامل رقه، دو شهر دیرالزور و ادلب مناطق باقی مانده در تسلط گروه حکومت اسلامی و گروه فتوشام هستند. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، آخرین تحولات میدانی سوریه در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش چه هست؟
خبرهای خوش این هستش که نبرد با داعش در سوریه در حال تحول سریع هست و حدود شاید بیش از 50% مناطق اشغالی داعش در سوریه در حال به اصطلاح باز پس گرفته شدن است. نیروهای دولتی از یک طرف، نیروهایی که به توسط بشار اسد هدایت میشن، شهرهای کوچکی رو در اطراف دمشق گرفتن، مثل یک شهر کوچکی به نام گوتا که 450,000 نفر جمعیت داشته و 3,000 داعشی درگیر بودن. از طرف دیگه نیروها دارن به سمت دیرالزور حرکت میکنن و همینطور نیروهای دموکراتیک که مورد حمایت غرب و آمریکا هستند در سمت رقه پیشرفت داشتن و شهر بخش قدیمی شهر رقه رو گرفتن و مرحله بعدی آزادی خود شهر رقه خواهد بود. به اینها باعث نیروهای یپگه کردی رو هم اضافه بکنیم. همه اینا نشون میدن که یه پیروزی‌های کوچیک تاکتیکی کم کم داره 7 سال جنگ خانمانسوز رو در سوریه به مراحل پایانیش نزدیک میکنه.
همزمان رایزنی هایی هم در سطح بین المللی در جریان، هم در کشورهای غربی و هم از جانب روسیه. اهمیت این رایزنی ها در چیه؟
اهمیتش این استش که در حقیقت وقتی که مراحل پایانی یک جنگ نزدیک میشه، بحث گفتگوهای سیاسی خود به خود مطرح میشه. مثلا صحبتی که وزیر خارجه فرانسه کرده در مورد اینکه بایستی بشار اسد جزو راه حل نباشه و باید بره و بدون بشار اسد به قضیه بایستی ما بررسی بکنیم، که کاملا متضاد است با نظر شخص ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. اینها البته من فکر میکنم حرف وزیر امور خارجه نهایتا جایگزین میشه با شخص رئیس جمهور که نظر متضاد داره. از طرف دیگه لاوروف در از روسیه با وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف گفتگوی تلفنی داشته، در بعضی از جزئیات وارد گفتگو شدن و حتی منطقه جدید عدم منازعه رو تعیین کردن و قرار هستش که به زودی بین 14 و 15 ماه سپتامبر اون مذاکرات آستانه از سر گرفته بشه. اینها ممکن استش که تا حدودی نقش ایران رو در این منازعه تقویت بکنه، ولی برای آمریکا در اینجا قضیه مبارزه با داعش هست و این صفبندی ها نهایتاً موقعی مطرح میشه که مبارزه با داعش خاتمه پیدا بکنه و در روزهای آینده، هفته‌های آینده، حتی ممکن استش که صداهایی هم از عربستان سعودی و یا اینکه از ترکیه در این رابطه ما بشنویم.
نقش سازمان ملل در این میان چی هستش؟ همچون که می‌دونید در خبرها اومده که استفان دیمسرا، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، پیش‌بینی کرده که داعش تا اکتبر سقوط خواهد کرد. این احتمال تا چه حد واقع بینانه است؟
من فکر می‌کنم که تعیین زمان اکتبر یک کمی خوشبینانه است. در اینجا ما باید به این قضیه مهم فکر کنیم که دیمیسترا داره افکار گروه های مختلف رو آماده میکنه برای اون چیزی که ما بهش میگیم پروسه سیاسی. پروسه سیاسی یعنی توانایی برگزاری انتخابات آزاد و با نظارت سازمان ملل در سوریه. ممکنه روسیه یا ایران با این انتخابات با نظارت به اصطلاح سازمان ملل مخالفت بکنن، یا اینکه بشار اسد بگه من خودم رأساً انتخابات رو انجام میدم، ولی اینها تعیین کننده نیست. تعیین کننده انتخابات آزاد و پروسه سیاسی طرف هایی هستن که در جنگ شرکت دارن، و چون بشار اسد برنده یک جانبه جنگ نخواهد بود، بنابراین در اون مرحله همه اینها تاثیرگذار خواهند بود و باید منتظر آزادی رقه و دیرزول باشیم تا این پروسه شروع بشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
تشکر.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین آمریکا و کره شمالی در استانه ورود به یک درگیری بزرگ است. ولادیمیر پوتین پیش از سفر به چین برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای در یادداشتی که در وبسایت کرملین منتشر شد، بر گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط تمام طرف‌ها تاکید کرده و خواستار پرهیز از تهدید، توهین و سخنان تحریک‌آمیز در پاسخ به پیونگ‌یانگ شد. رئیس جمهوری روسیه همچنین فشار بر کره شمالی را برای محدود کردن فعالیت‌های موشکی هسته‌ای پیونگ‌یانگ اشتباه و بی‌فایده خواند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پیامی توییتری 25 سال گفتگوی آمریکا با کره شمالی را بی‌نتیجه دانسته. در مقابل پیونگ‌یانگ نیز پرتاب موشک اخیرش را پاسخی به رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی توصیف کرده است.
دادگاه عالی کنیا روز جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد و با غیر قانونی خواندن اقدام‌های ستاد انتخابات به برگزاری دوباره این انتخابات در 60 روز آینده رأی داد. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری کنیا که ماه گذشته در این کشور برگزار شد، اوهورا کنیاتا به عنوان رئیس جمهوری جدید معرفی شد، اما رقیب وی رایلا اودینگا این نتیجه را نپذیرفت. رایلا اودینگا روز جمعه با ابراز خوشنودی از رأی دادگاه عالی گفت که این برای نخستین بار است که در قاره آفریقا نتیجه انتخابات توسط دادگاه تغییر می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش در کنیا منجر به درگیری‌های خونین قومی شد و بیش از 1100 کشته بر جای گذاشت.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، ابراز نگرانی کرد. این وزارتخانه اتهام‌های محمد علی طاهری را مغایر تعهدات ایران درباره آزادی بیان و مذهب عنوان کرده و از ایران خواسته است از هر گونه اقدام برای لغو حکم اعدام وی دریغ نکند. این در حالی است که شرایط جسمانی دو زندانی دیگر، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و رضا شهابی، فعال کارگری، وخیم گزارش شده است. خانواده این دو زندانی میگویند که مقام‌های قضایی ایران به هیچ یک از این دو اجازه مرخصی و انتقال به بیمارستان تخصصی را نمی‌دهند. از سوی دیگر عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه در یک بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا نگرانی‌ها درباره اعتصاب قضای دراز مدت زندانیان را که معترض به شرایط خود در زندان هستند برطرف کند.
نیروهای عراقی پس از آنکه موفق شدند استان نینوا به مرکزیت شهر موسر را از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد کنند، اکنون خود را برای عملیات بخش هویجه آماده می کنند. همچون دیگر مناطق در بخش تلعفر هم نیروهای عراقی در مسیر پیشروی خود به انبارهای ساخت تجهیزات نظامی داعش دست یافتند. گزارشی ببینیم از ایریا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
سرانجام نیروهای عراقی استان نینوا را به طور کامل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد کردند. پنجشنبه 9 شهریور حیدرالعبادی نخست وزیر عراق کنترل کامل بخش تلعفر، آخرین منطقه باقی مانده در تصرف داعش در استان نینوا را اعلام کرد. اعلامی که دیرتر از زمان برنامه ریزی شده صورت گرفت. در این منطقه یعنی شهرک العیاضیه شبه نظامیان داعش مقاومت سرسخت پیشبینی نشده ای از خود نشان دادند. نبرد سخت در العیاضیه اعلام آزادسازی بخش تل عفر را به تأخیر انداخت. نیروهای عراقی در مسیر پیشروی خود مواضع کارگاه‌های ساخت اسلحه و انبار مهمات داعش را یکی پس از دیگری پیدا کردند. اینجا کارگاهی برای ساخت خودروهایی بود که هم به عنوان خودروهای زرعی به کار می‌رفت، هم به عنوان خودروهای بمب‌گذاری شده، و این خودرو که بمب‌گذاری شده بود. سعد از شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی به رادیو فردا میگوید:
این خودرو یک خودروی بمب‌گذاری شده است. تیم تخریبچی لشکر ابوالفضل العباس اون رو خونسا کردن. خودروهای دیگه‌ای هم پیدا کردیم که به طور کامل منهدم شده بود.
برخی خانه‌ها و مواضع هم کاربردی چنگانه دارد. همچون این خانه که احمد از سربازان عراقی درباره آن میگوید:
در این خانه تعدادی سلاح تکتیرانداز اشنایدر و مقداری مهمات پیدا کردیم که به غنیمت بردیم.
این خانه گویا جایی برای ساخت موشک و سکوی پرتاب آن هم دارد.
اینجا هم کارگاهی برای ساخت موشک بود و اینها سکوهایی برای پرتاب موشک است.
مقام های عراقی می گویند که روش جنگ شبه نظامیان داعش در همه جا مشابه است. عبدالغنی الاسدی فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در این باره به رادیو فردا می گوید:
هو ما غیر اسالیبی هی ثابت لذلک هو عملیات
داعش روش نبرد خود را عوض نکرده. همه جنگجویان ما به ویژه نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم تقریبا با روش جنگ داعش آشنا هستند. شمار بسیار زیاد نیروها از همه دستگاه‌های نظامی و امنیتی باعث شد داعش نتواند نفس بکشد، به سرعت روحیه خود را از دست بدهد و در نهایت در هم بشکند.
اکنون با پایان کنترل استان نینوا، نیروهای عراقی خود را برای عملیات آزادسازی بخش هویجه از تصرف داعش آماده می کنند. رسانه‌های عراقی خبر می‌دهند که نیروی هوایی عراق با پرتاب اعلامی‌هایی بر هویجه از غیر نظامیان می‌خواهد از مواضع شبه نظامیان داعش دور شوند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. شما هم ما رو به شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042021122112 در بهتر شدن رادیو فردا سهیم باشید.
در خبرها شنیدیم که نوار غزه سیستم اکو یا فاضلاب دچار اختلال شده و احتمال بیماری میره. میگم آقای خامنه‌ای، مهم نیست از اینکه مردم تو گور تو ایران میخوابن، اصلا مهم نیست که بچه هاشون رو میفروشن، و دیگه اصلا مهم نیست اگر کسی کلیه و یا اعضای بدنش رو میفروشه. نوار غزه سیستم اکوش به هم خورده. لطف فرمایید 500-600 میلیون دلار هم احتیاج دارن. با سپاه پاسداران بفرستید برای لایروبی، چون به خاطر اینکه اونها نسبت به شهروندان ایرانی ارجحترن، به خاطر اینکه یک گروه تروریستی در اونجا زندگی میکنه که دیدگاهشون به دیدگاه شما خیلی نزدیکه و شما هم خیلی اونا رو دوستشون دارید.
با تسلیت به این خانواده عزیزان دانشجویی که همشون نخبگان بودن، این چه رژیمیه که هرچی ایرانی وطن پرست و ایرانی باهوش و بازخوابته هرچی ایرانی خواه همه رو داره نابود میکنه. این چه رژیمیه که همه دزدان، اختلاسگران، آدم کشان، تمام مفتخوران در رأس کارن.
و از آسمان ایران در 24 ساعت آینده براتون بگم. شهرپورت با 6 درجه خنک‌ترین و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز آسمان در مناطق شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان ابری است که با بارش پراکنده باران و گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود. همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان افزایش ابر رو خواهد داد. تهران هم آسمانی صاف داره و گاهی وزش باد.
خلاصه مهمترین خبرها. نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک نقطه زن در لبنان توسط جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه کنترل بخش قدیمی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی را به دست گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین آمریکا و کره شمالی به یک درگیری بزرگ منجر می شود. برای همدردی با خانواده دانش آموزان جان باخته در حادثه واژگونی اتوبوس روز شنبه در استان هرمزگان عزای عمومی اعلام شد. دادگاه عالی کنیا روز جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد و با غیر قانونی خواندن اقدامهای ستاد انتخابات به برگزاری دوباره این انتخابات در 60 روز آینده رأی داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که نیروهای ویژه آمریکا قصد دارند پس از تعطیلی کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو این مکان دیپلماتیک را مورد بازرسی قرار دهند. گروهی از افراد مسلح به چاقو که احتمال می‌رود عضو بوکو حرام باشند روز جمعه 18 غیر نظامی را در شمال شرق نیجریه کشتند.
و اما گوگوش آوازخوان ایرانی برای اولین بار در ارمنستان به روی صحنه رفت. روبیک میناسیان از این اجرا برامون گزارش دارد.
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده، در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می آورند چهره ای شناخته شده است. کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابانهای ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد.
از طرف من و بقیه ایرانیا بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you.
تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بوده و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم که یادم میاد مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم.
از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم.
گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می شد نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
و برای اول صبح اولین روز هفته شما یک موزیک ویدیو انتخاب کردیم از گروه موسیقی روناک به سرپرستی کیوان علی محمدی. این گروه سال 1380 آغاز به فعالیت کرده و نوازندگان این گروه زن و مرد با پوشیدن لباس اقوام مختلف ایران آوازهای مناطق مختلف رو هم اجرا میکنن. اما آهنگ و موزیک ویدیویی که الان میبینید رو رضا سجادی تنظیم کرده و کارگردانی این موزیک ویدیو رو هم بر عهده محمد هانی بوده. ببینیم و لذت ببریم.
عاشقم بود
دشت و صحرا شوم شم سرایت شو به نوروز کنم جونم فدایت ایلا در وا کن مویو پشت در وا کن مویو این چه در وا کرده این ز اقبال مویه این ز اقبال مویه غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشي بقال سنين ولا غيرك في مالي حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي سخر دور سرت بگردم میدونم تو انتخاب اشتباه نکردم دوست دارم همین جوری بگم برات میمیرم بگم عاشقت منم توی عزیزترینم واسه من شیرین حرفات پشت دستام بمون دستات واسه من تو بهترینی باشمیش توی قلب من بشینی I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and now you're back from outer space. I just walk in to find you here, but that's a look upon your face. I should have changed that stupid love, I should have made you leave a kiss. I've known for just one second, you'll be back to bother me. Go on, I go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Need a tremble, need a lead on and die. Oh, no, that I have a survive. As long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live. I've got all my love. I will survive. I will survive. I will survive.
وي وي جوان ذكر هالفرقه
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. شاد باشید و مانا
همچنان همراه ما باشید با بخش خبر صبحگاهی.